روز با سلامه دوباره مالیا هراری این پروگرام را پیشکش میکنم و در استدیو تایروشان در بخش تکنیک با من است. در این برنامه میشنوید که وزیر خارجه امریکا میگوید مرگ اسامه بن لادن به معنی ختم مبارزه با تروریسم نیست و کشته شدن بن لادن در مرکز پاکستان پرسش هایی را در مورد نقش پاکستان در مبارزه با تندروان برانگیخته است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم. برنامه هفتواری این ساعت پروگرام زن و زندگی است و ما حالا گوش دهید به خبرهای افغانستان و جهان از منیژه دیوه.
ریاست امنیت ملی افغانستان کشته شدن اسامه را یک خبر خوش برای کسانی میداند که علیه تروریسم مبارزه میکنند. قرار است افغانستان پیشنهاد خود را در مورد داشتن همکاری های دراز مدت با ایالات متحده امریکا به زودی به حکومت امریکا بسپارد و هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا مرگ اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را مهم خواند. ریاست امنیت ملی افغانستان کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را یک خبر خوش برای کسانی میداند که علیه تروریسم بین المللی مبارزه میکنند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی در گفتگوی ویژه به رادیو زودی گفت که کشتن اسامه به معنای از بین رفتن تروریسم نیست، بلکه هنوز هم خطرات موجود است.
کشتن اسامه بن لادن یک ضربه قوی را به پیکر القاعده و تروریست‌های افراطی وارد کرد، ولی به این معنی نیست که تروریسم کاملا از بین رفته. شبکه های خرد و روزی که القاعده را تربیت کرده بود تا حال موجود است و تهدیدات را متوجه مردم افغانستان و منطقه خواهد ساخت.
اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده که در یک خانواده سعودی به دنیا آمده بود، در هفته جاری در یک عملیات نیروهای خاص آمریکایی در منطقه ابت آباد پاکستان کشته شد. کارل لیون رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا دیروز گفت وای به این باور است که رئیس جمهور باراک اوباما در تابستان پیشرو به کاهش تعداد زیاد سربازان آمریکایی از افغانستان متمایل است. وای که در مورد برنامه رئیس جمهور اوباما به خاطر آغاز کاهش سربازان آمریکایی از افغانستان از ماه جولای صحبت میکرد گفت به این باور است که به هر حال آغاز خروج سربازان قابل ملاحظه خواهد بود. قرار است حکومت افغانستان پیشنهادهای خود را در مورد ایجاد همکاری‌های درازمدت با ایالات متحده آمریکا به زودی به حکومت آمریکا بسپارد. رئیس جمهور کرزی دیروز گفت شرایطی که افغانستان می‌خواهد مطابق به آن میان افغانستان و آمریکا روابط درازمدت استراتژیک برقرار شود مشخص شده است.
ما در جواب سندی که از آمریکا گرفتیم یک سند از خود ترتیب کردیم که در اون شرایط و خواسته های افغانستان تثبیت شد. او را ما به حکومت آمریکا سبا دیگه سبا پیش میکنیم.
آقای کرزی هم به نحوی تایید کرد که حکومت ایالات متحده آمریکا میخواهد مسئله ایجاد پایگاه های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان در سند همکاری های دراز مدت استراتژیک درج شود. این در حال است که نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به تازگی در دیداری از کابل گفته است آمریکا در تلاش داشتن پایگاه های نظامی دائمی در افغانستان نیست. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 90 پول، 1 یورو 67 افغانی و 70 پول، 1 پوند استرلینگ 76 افغانی، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 39 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 544 افغانی. خبرهای داخلی را شنیدید. پس از یک وقفه کوتاه خبرهای منطقه و جهان را میشنوید. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مرگ اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را مهم خواند، اما گفت این پایان تلاش ها در مبارزه علیه تروریسم نیست. وای که دیروز در مقر وزارت خارجه ایالات متحده صحبت می کرد از طالبان خواست تا روابطشان را با القاعده قطع کنند و به پروسه سیاسی بپیوندند. وای همچنین از نقش پاکستان در مبارزه با تروریسم با قدردانی یادآوری کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که همکاری با پاکستان در زمینه پیدا کردن مخفیگاه بن لادن کمک کرده است.
Cooperation with Pakistan helped lead us to bin Laden and
همکاری با پاکستان ما را در زمینه رهنمایی به بن لادن و تمیری که در آن او مخفی شده بود کمک کرد. در آینده ما قطعا به ادامه این همکاری متحد هستیم و این تنها همکاری میان ادارات حکومتی نیست، این همکاری میان مردم ایالات متحده و مردم پاکستان است.
پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که جسد بن لادن پس از طی مراسم طبق شریعت اسلامی به شمول غسل جسد در بحر شمالی عرب دفن شده است. رهبران جهان از مرگ اسامه بن لادن استقبال کردند. این در حال است که طالبان پاکستان به انجام حملات بر پاکستان و ایالات متحده آمریکا تهدید کردند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد مرگ بن لادن را یک لحظه عطف در مبارزه علیه توریسم خواند. اندرس فوک راسموسن سرمنشی ناتو گفته است که مرگ بن لادن یک موفقیت بزرگ بوده، اما هشدار داده که مبارزه علیه توریسم ادامه خواهد یافت. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه از اصرار ایالات متحده ای آمریکا در ردیابی بن لادن ستایش کرده است، در حالی که سیلیلیو برلسکونی صدر اعظم ایتالیا مرگ وی را نتیجه مبارزه علیه شر خوانده است. قوای طرفدار معمر القذافی حمله جدیدی را توسط تانک‌ها بالای قوای شورشی در شهر در حال محاصره مصراته دیروز آغاز کردند. منابع طبی گفتند که در درگیری‌های شب‌های گذشته در اطراف مصراته 30 شهر بزرگ لیبیا حداقل 6 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. در طرابلس مرکز این کشور آمادگی ها برای مراسم جنازه پسر قذافی سیف العرب و سه نواسه قذافی ادامه دارد که به گفته رژیم لیبیا در حمله هوایی ناتو کشته شدند. تظاهر کنندگان روز یکشنبه سفارتخانه های خالی بریتانیا و ایتالیا را در پاسخ به این حمله آتش زدند که پس از آن بریتانیا سفیر لیبیا را از آن کشور اخراج کرد. و خبر آخر این که سازمان نظارت بر حقوق بشر دیروز از مقامات بحرین خواست تا از مجازات و اعدام و حبس ابد شیعیان توسط محکمه نظامی انصراف کند. این سازمان ناظر گفته است که محاکمه 7 متهم که 4 تنشان به مرگ محکوم شدند کمتر از 2 هفته دوام کرد. این افراد اولین ملکیان هستند که توسط محکمه خاص نظامی محکوم می شوند. این محکمه به دنبال سرکوب تظاهرات ماه مارچ که در آن معترضان خواهان اصلاحات بودند تشکیل شد. خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه با ملیحه احرادی باشید.
با تشکر از منیژه دیوا و سلام دوباره به شما شنوندگان عزیز، میپردازیم به ادامه پروگرام و از این تحولات در این ساعت گزارش داریم. وزیر خارجه آمریکا میگوید مرگ اسامه بن لادن به معنی ختم مبارزه با تروریسم نیست. کشته شدن بن لادن در مرکز پاکستان پرسش هایی را در مورد نقش پاکستان در مبارزه با تندروان برانگیخته است. اسامه بن لادن کی بود و چگونه به افغانستان آمد؟ نگاهی به زندگی نامه بنیانگذار شبکه القاعده داریم. برنامه زن و زندگی با ساب رویدادهای افغانستان در روزنامه های امروز کابل و مطبوعات غرب، همه اینها را در این ساعت میشنوید. با ما باشید. در خبرها شنیدید هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مرگ اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را مهم خواند، اما گفت این پایان تلاش‌ها در مبارزه علیه تروریسم نیست. وی که دیروز در مقر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا صحبت می‌کرد، از طالبان خواست روابط خود را با القاعده قطع کنند و به پروسه سیاسی بپیوندند. بنیانگذار القاعده اسامه بن لادن، مردی که در عقب حملات 11 سپتامبر در آمریکا قرار داشت، در جریان عملیات قوای خاص آمریکا در داخل پاکستان کشته شد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
اسامه بن لادن رهبر القاعده حدود یک دهه بعد از حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا در یک عملیات آمریکا در پاکستان کشته شد. هیلاری کلینتون ساعت پس از اعلام مرگ بن لادن طی سخنرانی در وزارت خارجه آمریکا گفت مرگ بن لادن پایان تلاش‌ها در زمینه شکست القاعده و متحدین آن نیست. وی گفت واشنگتن به همکاری های ضد تروریسمش به شمول پاکستان با سایر کشورها ادامه خواهد داد.
Even as we mark this milestone,
در حالی که ما به این دستاورد مهم دست یافتیم، ما باید فراموش نکنیم که نبرد برای متوقف ساختن القاعده و متحدین تروریستان با مرگ بن لادن به پایان نمی رسد. در واقع ما باید با استفاده از این فرصت عزم ما را تجدید و تلاش های من را دو برابر سازیم.
وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا گفت در حالی که مردم افغانستان را برای ایجاد یک حکومت قوی تر حمایت خواهند کرد تا بتوانند به گرفتن مسئولیت های امنیت خود آغاز کنند، به جنگ علیه القاعده و متحدینشان طالبان ادامه خواهند داد. خانم کلینتون از طالبان خواست تا روابطشان را با القاعده قطع کنند و با آنها گفت ما را شکست دادن نمی توانید. هیلری کلینتون به طالبان گفت شما می توانید انتخاب کنید، القاعده را ترک گویید و در پروسه صلح آمیز سیاسی شرکت کنید. همین مطلب را رئیس جمهور حامد کرزی نیز پس از اعلام مرگ اسامه بن لادن طی سخنرانی در کابل ابراز داشت و از طالبان خواست تا از جنگ دست بکشند.
پس سلام می کنید که بر طالبان که عبرت بگیرند از این کاری که دیروز در ابوتاباد شد و دست بکشند از جنگ، دست بکشند از خرابی وطن خود و برادر خود و مسلمان و فرزندی خاک خود و صلح و با امن بیایند، وطن خود از این مصیبت و دربدری نجات بدند. امیدوار هستیم که اگر تا حال عبرت نگرفته بودند آنه بفهمند که علیه ملت خود جنگ نکنند.
رئیس جمهور کرزی در این سخنرانیش تاکید داشت که موضع او درست ثابت شد و ای گفت کشته شدن اسامه بن لادن در ابتاباد پاکستان این مسئله را به اثبات رساند که تروریسم در دهات و خاک افغانستان نیست. اما در این حال وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از همکاری‌های پاکستان با قدردانی یادآوری کرد و گفت آمریکا به حمایت مردم و حکومت پاکستان متحد است. خانم کلینتون همکاری پاکستان را در مرگ بن لادن مهم خواند و گفت
همکاری با پاکستان ما را در زمینه رهنمایی به بن لادن و تعمیری که در آن او مخفی شده بود کمک کرد. در آینده ما قطعاً به ادامه این همکاری متعهد هستیم و این تنها همکاری میان ادارات حکومتی نیست، این همکاری میان مردم ایالات متحده و مردم پاکستان است.
هیلری کلینتون گفت بن لادن علیه پاکستان نیز اعلام جنگ کرده بود و به کشتار تعداد زیادی از مردان، زنان و اطفال بیگناه این کشور دستور داده بود. وزیر خارجه ایالات متحده گفت طی سالهای اخیر همکاری ها میان حکومت اردو و ادارات اجرایی قانون هر دو کشور آمریکا و پاکستان افزایش یافته که فشار بر القاعده و طالبان را افزوده است و این پیشرفت به گفته وی ادامه می یابد. در این حال یک سخنگوی طالبان پاکستانی احسان الله احسان در تماس تلفنی با آژانس خبری رویترز به حملات بیشتر علیه رهبران حکومت پاکستان به شمول آصف علی زرداری اردو و ایالات متحده آمریکا هشدار داده است.
گزارش شنیدید که وزیر خارجه آمریکا میگوید مرگ اسامه بن لادن به معنی ختم مبارزه با تروریسم نیست. در رابطه با کشته شدن اسامه بن لادن، صاحب نظران تقریبا همه به توقعات آمریکا از پاکستان در مبارزه با تروریسم اشاره هایی دارند، اما به نظر می رسد که هنوز هم سوالات زیادی در این رابطه موجود است. برای وضاحت بیشتر در این مورد با صحبت اکبر ایازی رئیس بخش آسیای جنوبی و غربی رادیو آزادی گوش دهید. آقای ایازی در پاسخ سوالم چون که رئیس جمهوری آمریکا میگوید آیا شما هم به این نظر هستید که پاکستان در عملیات کشتن اسامه بن لادن همکاری کرده است، چون این گفت
ما گمان نکنم که هیچ نوع هم آهنگی و همکاری در مورد عملیات علیه اسامه بن لادن بین آمریکا و پاکستان و حتی افغانستان موجود بود که و نمود می‌سازد که ای گفتارهای قبلی که در مورد موجود بود که این سه کشور در مورد شریک ساختن استخبارات بین این کشورها هماهنگی و همکاری داره ثابت می‌سازه که این چیز موجود نبوده و قراره که آمریکا همیشه گفته بود که در هر جای و هر مکان زمان که در دنیا باشه برای از بین بردن القاعده عملیات خواهد کردن و این کارم کردن.
پس نظر شما یه است که با این حادثه عدم اعتماد میان امریکا و شریکایش در منطقه بیشتر خواهد شد؟
به نظر ما این عملیات نشان خواهد داد و در نتیجه از این عملیات امو عدم اعتمادی که بین از این کشورها در غیاب موجود بود، یعنی در واقعیت معلوم نمیشد، چنان گفته میشد که هماهنگی موجود است، این عدم هماهنگی بیشتر خواهد شد، زیرا که شما در یه آخر دیدن عملیاتی که هواپیمایای درون امریکا از افغانستان علیه پاکستان میکرد برای مدت یک ماه متوقف شده بود.
بله.
و علت زیرا میگفتن که ایست که پاکستان مسائل استخباراتی را، معلومات استخباراتی را با امریکا شریک نمیسازه و بین دو کشور اختلافات و مشکلات موجود است، که ما گمان میکنم این خودش یک نمونه و مثال همی عدم هماهنگی بین دو کشور بود.
بله. آیا به نظر شما این موضوع که محل بود و باشه اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد و در نزدیکی یک مرکز نظامی اردوی پاکستان در منطقه ابیت آباد بود، باعث فشار بیشتر امریکا و کشورهای غربی به اسلام آباد خواهد شد؟
ما گمان میکنم، چرا نه، مثل اینکه من پیشتر گفتم که آقای کرزی امروز گفت که دیدی نگفته بودم، یک اصطلاح ما شما داریم ویس که کرزی صاحب گفت که من سالها فغان زدم که مرکز القاعده در افغانستان نه بلکه در او طرف مرز است، ولی جای تعجب شاید برای بسیاری از مردم دنیا است که این محل القاعده نه تنها ای که در مناطق پشتونشین پاکستان بود، بلکه در نزدیکی اسلام آباد در یک مرکز نزدیکی 800 متری یک مرکز تربیوی نظامی بود. و چی است، من فکر میکنم که در نتیجه از این عملیات و این حادثه که شد که بن لادن از بین رفته و در نزدیکی اسلام آباد محل بود و باشه پیدا کردن، این فشار زیادی بر پاکستان از طرف امریکا و کشورهای دیگه وارد خواهد شد و گمان میکنم که افغانستان هم در این دخیل خواهد شد در این فشارها. و اما صحبتی را یا ادعای را که آقای کرزی میکرد در این مورد، این خودش یک نمونه ثبوت این کار شد.
شنوندگان عزیز، صحبت اکبر عیاسی رئیس بخش آسیای جنوبی و غربی رادیو آزادی را شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
پس از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده در پاکستان، نیروهای امنیتی افغانستان میگویند تدابیر امنیتی را برای جلوگیری از فعالیت‌های تروریستان در داخل افغانستان بیشتر ساختند. لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، امروز در مصاحبه با رادیو آزادی، در حالی که کشته شدن رهبر القاعده در پاکستان را یک موفقیت خواند، اما این احتمال را رد نکرد که عامیان القاعده فعالیت‌های خود را در داخل افغانستان افزایش خواهند داد. این مصاحبه را حمید پژمان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، انجام داده است.
محترم لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست امنیتی ملی افغانستان، با توجه به کشته شدن رهبر القاعده اسامه بن لادن در پاکستان، شما چه فکر میکنین؟ آیا هنوز هم افغانستان میتونه که به وعده‌های پاکستان در جنگ با تروریسم اعتماد و باور داشته باشه؟
خود کشتن اسامه بن لادن که بنیانگذار القاعده و جنبش افراطی رادیکال مذهبی بود، یک خبر خوش هم برای مردم افغانستان و هم در راستای مبارزه با تروریسم. ما به امید هستیم که و باورم داریم که خود کشتن اسامه بن لادن یک ضربه قوی را به پیکر القاعده و تروریستای افراطی وارد کرد، ولی به این معنی نیست که تروریسم کاملا از بین رفته. شبکه های خرد و روزی که القاعده را تربیت کرده بود تا حال موجود است و تهدیدات را متوجه مردم افغانستان و منطقه خواهد ساخت.
آقای مشعل، حکومت افغانستان امواره خواسته تا مراکز تروریستان در خارج از مرزهای افغانستان هدف قرار گیره. با کشته شدن اسامه بن لادن شما چی فکر میکنید؟ آیا آمریکا و متحدینش در جهت این تقاضای مردم افغانستان در کنارشان استادگی خواهند کرد؟
من فکر میکنم حال جامعه بین المللی این واقعیت درک کرده. ما مکررن از چندین سال است که موضوع را در تبصره خود در کنفرانس های مطبوعاتی خود میگفتیم که تروریسم بین المللی ریشه و منشأ در افغانستان نیست. اگر جامعه بین المللی میخواهد با تروریسم بجنگه و واقعا اونها را از بین ببره، باید به مراکزشان بره، نه در کوچه ها و در قرا و قصبات افغانستان. خوشبختانه این دعای ما به کشتن اسامه بن لادن در نزدیکی های پایتخت کشور همسایه ما و خصوصا در یک منطقه که او منطقه یک کاملا نظامی و امنیتی است، این ادعای ما را تصدیق کرد که تروریست‌ها و مراکز افراطی بندری در افغانستان نه بلکه بیرون از مرز افغانستان است. حالا من فکر می‌کنم جامعه بین‌المللی، ناتو و خصوصا ایالات متحده آمریکا این حقیقت را درک کردن و پای بردن به یک خط که افغانستان مرکز تروریسم نیست بلکه هدف تروریسم است و ایز و ایدری کشور تروریسم عملیات خود اجرا میکنه ولی مراکز تربیه و تمویل و تجهیزش بیرون از مرز افغانستان قرار داره.
آقای مشعل، نگرانی های وجود داره در میان مردم افغانستان به عنوان که کشته شدن اسامه بن لادن میگن که سبب خواهد شد که افراد از اونا دست به اعمال انتقام جویانه بزنن. نیروهای کشفی و استخباراتی افغانستان در زمینه چی آمادگی هایی دارن؟ شما فکر نمیکنین که مثلا بعد از مرگ رهبر القاعده فعالیت های تروریستان در منطقه و مشخصا در افغانستان اضافه شود؟
بله، ما فکر میکنم که ممکن افراد پایین رتبه که در جوار مرزهای ما قرار دارن شاید به خاطر انتقام‌جویی یک سلسله عملیات را در افغانستان و حتی ممکن در پاکستان اجرا بکنن. نیروهای امنیتی افغانستان کاملا آماده جلوگیری همچون حملات هستن. از مردم افغانستان هم تقاضا میکنیم با نیروهای امنیتی، با پلیس ملی، اردوی ملی و نیروهای امنیتی همکار باشن و نگذارن تروریستان بین المللی مردم افغانستان را به خون و به اصطلاح به آتش بکشن. موضوع به اصطلاح پنگیری طالبان افغانی از کیفر اعمال اسامه بن لادن است. این به این معنا میرسه که آله نه مولا عمر در امان است، نه سراج الدین حقانی در امان است و نوبت اونا یک روز خواهد رسید. باید از این حادثه پند بگیرن و بیان به دامن و آغوش کشور خیش از این که در دامن دیگران باشن و او جاین به این قسم تامیل بگرن.
آقای مشعل، پس از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده در پاکستان، روی همکاری های بیشتر بخش استخباراتی شما چی نظر دارین؟ آیا مثلا وقت از این نرسیده که افغانستان و پاکستان در بخش استخباراتی با یکی دیگه هماهنگی و همکاری بیشتر داشته باشن؟
اما به توقعات میره، ما یک کمیسیون استجاربی اشتراک معلومات استخباراتی را داریم. امیدوار هستیم که تشدید بیافه خود از بین رفتن اسامه بن لادن رهبری القاعده. امیدوار هستیم که در رابطه افغانستان و پاکستان دیگام بهبود بیاید.
آقای مشعل، بینان آخرین پرسش، اخیراً طالبان اعلام کردند که باراندازی عملیات بدر فعالیت‌های تخریبی‌شان شدت می‌بخشند. آمادگی‌های بخش‌های استخباراتی افغانستان و مشخصاً ریاست امنیتی ملی افغانستان در جهت حمایت از منافع مردم افغانستان و مقامات دولتی چه آمادگی‌های وجود داره؟
دشمنان ثلث ثبات افغانستان طالبان افراطی اعلامیه داده بودند که مردم افغانستان نیروهای امنیتی و وکلای پارلمان و اعضای محترم شورای عالی صلح هدف قرار میدن. این یک بخش زیادش تبلیغاتی است که اونا میخوان مردم را تهدید بکنن و حراس را در بین مردم خلق بکنن، ولی تا جای شاید اقدام هم بکنن. بخاطر جلوگیری از اقدام شوم دشمنان صلح ثبات افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان مشترکن در هماهنگی با دوستان بین‌المللی تدابیر مفصل و موثر را در دست دارن و امیدوار هستیم که اونا نتانن کمپاین بهاریشان را موافقانه به پیش ببرن، برعکس شاید خودشان زیادتر ضربه بخورن و با کیفر اعمالشان برسن.
محترم لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست امنیتی ملی افغانستان، از توضیحات شما سپاسگزار.
رادیو آزادی
11:23 دقیقه گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. این واقعیت که اسامه بن لادن در یک شهر عمده پاکستان در یک حویلی در نزدیک کدومی نظامی کشته شد، اسلام آباد در میراق توجه قرار گرفته و پرسش هایی را در مورد نقش پاکستان در مبارزه علیه تندروی برانگیخته است. فشرده گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی از قادر حبیب.
مردی که جهان حدود یک دهه در پی او بود، جستجویش به پایان رسید. یک تیم از قوای آمریکایی اسامه بن لادن را در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان نه بلکه در ابتاباد، یک شهر عمده پاکستان در 60 کیلومتری اسلام آباد پایتخت این کشور کشتند. در حویلی که اسامه بن لادن در آن زندگی میکرد، بدون آگاهی قبلی اسلام آباد بر آن عملیات صورت گرفت. این مسئله در کنار سایر پرسش ها این را نیز می‌افزاید که آیا غرب در مبارزه علیه تروریسم بر متحد خود یعنی پاکستان باور دارد؟ فرزانه شیخ، یک کارشناس پاکستانی در مرکز تحقیقاتی چاتم هاوز لندن، گزارش هایی را که واشنگتن پاکستان را در مورد این عملیات مطلع نساخته بود مهم می داند. و اتهامات را یادآور می شود که هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در ماه جولای گذشته بالای مقامات پاکستانی وارد کرده گفته بود که آنها از ارائه معلومات در محل بودباش بن لادن خودداری می کنند. خانم شیخ می گوید این مسئله یک منبع بزرگ به اعتمادی میان این دو متحد بوده است.
تقریبا جای سوال نیست که این امر شک و گمانها را عمیق‌تر می سازد و حراس مردم را در مورد شریک بودن پاکستان در جرم تایید می کند، بخصوص شراکت جرم اردو و ادارات استخباراتی این کشور را در محافظت از بن لادن.
پاکستان رسما از مرگ اسامه بن لادن استقبال کرده است، اما یک افسر ارشد سابق این کشور، بریج جنرال سعد محمد، به شعبه مشعل رادیو آزادی گفت این واقعه در آینده اعتماد غرب بر پاکستان را کاهش می‌دهد.
پاکستان تا پتا نمی‌دهد.
وی می‌گوید اگر پاکستان در این مورد اطلاعی هم نداشت این بسیار بد بود که این نوع یک شخص در داخل پاکستان موجود است. این سوال‌های را در مورد توانایی ادارات استخبارات پاکستان به میان می آورد. چگونه آنها درباره کسی نمی دانند که در این منطقه شهری در نزدیکی فرقه نظامی زندگی می کند؟ سران ملکی و نظامی پاکستان از حدود یک دهه به این سو احتمال حضور بن لادن را شدیداً رد می کردند و مرگ او در خاک پاکستان اعتبار این کشور را در منطقه آسیب رسانده است. سران افغانستان و هند هر دو به کشته شدن بن لادن در خاک پاکستان با عنوان ثبوت به نگرانی هایشان از بابت پناهگاه های تروریستان در خاک پاکستان اشاره کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بدون اینکه نام پاکستان را ذکر کند گفت
جهان درک کنه قسمی که بارها 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 سالها بلکه هر روز گفتیم که جنگ علیه تروریسم در دهات افغانستان نیست، جنگ علیه تروریسم در خانه های مظلوم و غریب مردم افغانستان نیست، که جنگ علیه تروریسم در بمباری طفل و زن افغانستان نیست، جنگ علیه تروریسم در پناهگاهش است، در تمویلگاهش است، در تربیتگاهش است، نه در افغانستان. ثابت شد که مطلق.
احمد رشید نویسنده و ژورنالیست پاکستانی میگوید کشتن بن لادن عکس‌العمل‌های فوری برای پاکستان، افغانستان و هند را در قبال خواهد داشت. وی میگوید القاعده و تنروان متحدان احتمالاً قوای افغان، پاکستانی و بین المللی را در این کشورهای همسایه هدف قرار دهند، در حالی که گروه‌های مرتبط با القاعده مانند لشکر طیبه که مرکز آن در پاکستان است شاید حملاتی را در هند انجام دهد تا توجه را از صحنه اصلی در افغانستان و پاکستان به خود جلب کند. وی میگوید من از افزایش خشونت ها در این منطقه بسیار زیاد بیم دارم و بدون شک می تواند حملات انتحاری را در جاهای دیگر در اروپا و ایالات متحده به دنبال داشته باشد. حملات انتقام جویانه ای صورت خواهد گرفت. اما برخی دیگری از کارشناسان سیاسی به این باورند که ممکن القاعده به حملات خود ادامه بدهد، اما مرگ بن لادن شبکه القاعده را متاثر ساخته و فعالیت‌های آن را تضعیف خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:27 است. حالا نگاهی داریم به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن. روزنامه های امروز کابل را احمد جعفر احمدی ورق زده است.
کشته شدن اسامه بن لادن و اثرات آن بالای اوضاع منطقه و جهان مسئله است که تقریبا تمام روزنامه های چاپ امروز کابل به بحث در مورد آن پرداختند. روزنامه ویسا تبصره اش را در این مورد با این پرسش آغاز کرده که آیا با از بین رفتن اسامه بن لادن جهان دوباره عوض خواهد شد؟ روزنامه با نوشتن این که با کشته شدن اسامه روند پر از وحشت که به خاطر کشتن و یا بازداشت وی در منطقه آغاز شد، حالا باید متوقف شود، پاسخ منطقی به پرسشش دانسته است. روزنامه همچنان هشدار داده که در صورت ادامه وضعیت فعلی در منطقه، صدها اسامه دیگر سر بالا خواهند کرد. روزنامه نوشته است حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی دور تازه از وحشت و تغییر را در جهان آفرید که به باور روزنامه قیمت زیاد ناشی از این تحولات را افغانها پرداختند. روزنامه آرمان ملی هرچند کشته شدن اسامه بن لادن را یک دست آورد خوب برای نیروهای ضد تروریسم توصیف کرده، اما به نوشته روزنامه این نیروها باید دیگر مقامهای ارشد سازمان القاعده را در دیگر قسمتهای از جهان نیز تحت تعقیب قرار بدهند. آرمان ملی کشته شدن اسامه را زنگ خطر برای ملا محمد عمر خوانده و نوشته است اگر مقام‌های پاکستان باز هم تحت فشار قرار داده شوند، رهبران شورای کویته پاکستان نیز روز خوشی نخواهند داشت. به نوشته روزنامه کشته شدن اسامه در پاکستان سیاست دوگانه پاکستان را در قبال متحدینش فاش کرد. آرمان ملی نوشته است حکومت افغانستان و جامعه بین المللی نباید فریب پاکستان را بخورند. اما روزنامه انیس قتل اسامه بن لادن را هشدار احتمالی به نیروهای امنیتی خوانده است. به نوشته انیس، حادثه‌ای که بالای اسامه آمد نباید پایان مشکلات تلقی شود، بلکه شاید اعضای شبکه القاعده به حملات انتقام جویانه دست بزنند. انیس می نویسد افراد مرتبط به شبکه القاعده ممکن در افغانستان، منطقه و امریکا فعالیت‌های تخریبیشان را افزایش بدهند و به نوشته روزنامه نیروهای امنیتی باید در برابر این تهدیدات احتمالی آمادگی داشته باشند. و روزنامه دولتی هواد با اظهارات دیروز رئیس جمهور کرزی در مورد کشته شدن اسامه بن لادن اشاره کرده است. روزنامه با سرخط درشت از آقای کرزی نقل کرده که گفته است نابودی رهبر شبکه القاعده در پاکستان این مسئله را ثابت ساخت که موضع افغانستان در قبال مبارزه با تروریسم از آغاز روی حقایق استوار بوده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:31 است. یک دقیقه از نیمه برنامه گذشتیم. توجه کنید به فشرده خبرها از منیژه دیوه.
ریاست امنیت ملی افغانستان کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را یک خبر خوش برای کسانی میداند که علیه تروریسم بین المللی مبارزه میکنند. کارل لیون رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا دیروز گفت وی به این باور است که رئیس جمهور باراک اوباما در تابستان پیشرو به کاهش تعداد زیاد سربازان آمریکایی از افغانستان متمایل است. قرار است حکومت افغانستان پیشنهادهای خود را در مورد ایجاد همکاری‌های دراز مدت با ایالات متحده آمریکا به زودی به حکومت آمریکا بسپارد. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مرگ اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را مهم خواند، اما گفت این پایان تلاش‌ها در مبارزه علیه تروریسم نیست. رهبران جهان از مرگ اسامه بن لادن استقبال کردند، اما این در حال است که طالبان پاکستان به انجام حملات بر پاکستان و ایالات متحده آمریکا تهدید کردند. قوای طرفدار معمر القذافی حمله جدیدی را توسط تانک‌ها بالای قوای شورشی در شهر در حال محاصره مصراته دیروز آغاز کردند. و سازمان نظارت بر حقوق بشر دیروز از مقامات بحرین خواست تا از مجازات اعدام و حبس ابد شیعیان توسط محکمه نظامی انصراف کند.
گفته آمدیم که کشته شدن اسامه بن لادن در مرکز پاکستان پرسش‌ها را در مورد نقش پاکستان در مبارزه با تندروان برانگیخته است. فواد علی شاه گزارشگر رادیو مشال رادیو آزادی در گزارش خود گفته است خانه‌ای که اسامه بن لادن در آن کشته شده در سرک شماره 12 بلال تاون در ابتاباد در حوالی اسلام آباد در ساحه نیم جریب زمین موقعیت دارد. در یک طرف آن خانه‌ها و به جانب دیگر کشتزارها واقع شده‌اند. خانه با سیم خاردار احاطه شده است و در جاده ای منتهی می شود که به اکادمی نظامی پاکستان به نام کاکل در آن موقعیت دارد و این منطقه 500 متر از اکادمی کاکل فاصله دارد. در ابتاباد به گفته گزارشگر رادیو آزادی در پاکستان معمولا مردم متمول زندگی می کنند. مردم محل می گویند اهل این خانه از 6 سال به این سو یعنی خانواده بن لادن در اینجا زندگی می کردند و خانه 8 سال قبل آباد شده بود و مردم محل گفته شده که بیجا شدگان وزیرستان در این خانه به سر می بردند. و اما بن لادن که در این خانه زندگی می کرد و در همینجا کشته شد چی کسی بود و چگونه به سطح جهانی معروف شد و چرا از مرگ وی در نقاط مختلف جهان استقبال شده است، زرغونه منگل مرور دارد به زندگی نامه بن لادن.
حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا شبکه القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن را موضوعات داغ مورد بحث در نقاط مختلف جهان ساخته بود. تعداد در غرب اسامه بن لادن را همچو شیطان می دیدند که در حملات مختلف تروریستی جان صدها انسان بیگناه را می گیرد. تعداد از مسلمانان بن لادن را به سبب مرگ هزاران فرد بیگناه محکوم می کنند، چون آنها اسلام را دین صلح و برادری می دانند و استفاده از دین را برای اهداف شوم و تروریستی تقویم می نمایند. ولی تعداد دیگری از مسلمانان اسامه بن لادن را همچو شخصیت می بینند که بر ضد آن هده از کشورهای عرب که راهی الحاد و کفرند جهاد را آغاز کرده بود. اسامه بن لادن در سال 1957 میلادی در شهر ریاض عربستان سعودی در یک خانواده ثروتمند چشم به جهان گشود. وی یگانه فرزند همسر دهم پدرش محمد بن لادن بود و مادرش حمیده الحتاس نام داشت. مدت کوتاه بعد از تولد اسامه، پدر و مادرش از هم جدا شدند. اسامه فقط 10 داشت که پدرش محمد بن لادن در اثر سقوط هلیکوپتر حاملش وفات کرد. اسامه بن لادن به حیث یک وهابی متعهد بزرگ شد و در مکتب معتبر التکر در ریاض تعلیم دیده و فارغ گردید. اسامه سپس در رشته بزنس منیجمنت یا مدیریت تجارت در پوانتون ملک عبدالعزیز در ریاض تحصیل کرد. بن لادن در سال 1979 از پوانتون فارغ شده و در مقابل نیروهای اتحاد شوروی سابق در افغانستان به جهاد پرداخت. به همین ارتباط اسامه بن لادن سالیان زیادی را در پشاور زندگی کرد و به همکاری رهبر سنی های فلسطین عبدالله عصام مرکز را به نام مکتب الخدمات ایجاد نموده و برای جهاد افغانستان آغاز به جمع کردن کمک های مالی و تجهیزات از نقاط مختلف جهان کرد. وی 4 بعد از این مرکز جدا شده و شبکه القاعده را تشکیل داد و به این شکل شبکه القاعده در سال 1988 به رهبری اسامه بن لادن آغاز به فعالیت کرد. هنگامی که در آغاز دهه 90 رئیس جمهور سابق عراق صدام حسین کویت را اشغال کرد و تعدید نمودن خاندان شاهی که عربستان سعودی را آغاز کرد، اسامه بن لادن برای دفاع از خاندان شاهی که عربستان سعودی پیشنهاد در دسترس گذاشتن مجاهدین خود را کرد، ولی این پیشنهاد وی رد شد. هنگامی که نیروهای آمریکایی در اتکا به حکومت عربستان سعودی نیروهای عراقی را از کویت به عقب زدند، این عمل عربستان سعودی از سوی بن لادن تقبیح شده و این موضوع آغاز تضادهای جدی بین بن لادن و خاندان شاهی عربستان شد، تا آنکه وی به حملات خود بر ضد غرب و کشورهای عربی رو آورده و در سال 1992 به سودان تبعید شد. بن لادن در سال 1996 به خواست مصر، عربستان سعودی، آمریکا و دیگر کشورها از سودان اخراج شده و راهی افغانستان شد و در آنجا با طالبان که در افغانستان حکومت داشتند روابطش را قائم کرد. گفته می شود این کمک های بن لادن بود که طالبان را در عملی نمودن پلان های تندروانه‌شان در افغانستان کمک کرد. در بدل این کمک به اسامه بن لادن اجازه داده شده بود کمپ آموزشی را برای اعضای القاعده در جنوب افغانستان ایجاد کند. اسامه بن لادن در سال 1998 متهم به طرح حملات بر سفارت‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا شد. در این حملات بیش از 200 نفر کشته شدند که 10 آمریکایی هم شامل قربانیان بودند. اسامه بن لادن در سال 2004 مسئولیت حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا را به دوش گرفت. حمله ای را که در آن دست کم 30,000 نفر کشته شدند. بن لادن با حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 توانست به هدف عمده برسد و آن این که آتش خشم تندروان اسلامی را دامن زده و مشکل جهانی را ایجاد کند که آن را دانشمند معروف آمریکایی ساموئل هانتینگتون کلش آف سیویلایزیشنز یا جنگ تمدن‌ها نامیده است.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
و قبل از برنامه زن و زندگی یک گزارش دیگر داریم. حکومت های افغانستان و پاکستان موافقه کردند تا در سرحدات مشترک خود برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری و فعالیت ها را بیشتر بسازند. این فیصله در نشست سه جانبه افغانستان پاکستان و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد دیروز در نشست در کابل انجام شد. شرکت کنندگان نشست در مورد موافقت نامه تازه به خبرنگاران معلومات دادند. فوزیه احسان از این نشست گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان می گوید به خاطر مبارزه مؤثر با مواد مخدر به همکاری های منطقوی و همکاری های بین المللی نیاز است و از همین رو این وزارت به تازگی با پاکستان موافقت نامه تازه را به هدف مبارزه با مواد مخدر در سرحدات دو کشور امضا کرده است. به همین منظور معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان و مسئولین ادارات مبارزه با مواد مخدر پاکستان و سازمان ملل متحد در افغانستان تا یک نشست سه جانبه روی توافقات تازه در این بخش بحث کردند. باز محمد احمدی معین مبارزه علیه مواد مخدر در وزارت داخلی افغانستان و روز دوشنبه در ختم این نشست گفت تبادله معلومات استخباراتی و تامین ارتباط دوامدار میان پلیس مبارزه علیه مواد مخدر دو کشور بخشی از توافقات تازه است که بین هیئت پاکستان و جانب افغانستان صورت گرفت است. و همچنان در مورد بخش‌هایی از این توافقات چنین معلومات داد.
توافق داریم که مرزها را بیشتر تقویت بکنیم و پلیس مبارزه مواد مخدر در بنادین و گمرکات با ایجاد پایگاه‌ها و تأسیسات و ارتباطات محرم در دو طرف مرز جاذبه تا در هماهنگی و همکاری با هم یا بتوانند در اصل کنترل مرزها و بنادین افغانستان با هم کار بکنن و اطلاعات را تبادله بکنن و تلاشی داریم که با وجود تیم تکنیکی ما راه‌های عمده قاچاق ترافیک مواد مخدر در مرزهای دو کشور تثبیت بکنیم تا بتوانیم با جابجایی چک پوینت‌ها و پلیس مبارزه با مواد مخدر جلوی قاچاق ترافیک بگیریم.
آقای احمدی همچنان گفت تیم‌های تکنیکی پاکستان و افغانستان در مورد تطبیق این موافقتنامه بررسی‌های را انجام خواهند داد. جنرال سعید حسین شکیل رئیس عمومی مبارزه علیه مواد مخدر پاکستان نیز در ختم این اجلاس از این توافقات ابراز خرسندی کرد و آن را در راستای مبارزه با مواد مخدر مفید خواند. اما وی گفت عملیات علیه قاچاق مواد مخدر تنها در سرحدات محدود نخواهد ماند.
این عملیات تنها در سرحدات محدود نخواهد ماند. باورهای وجود دارد که گویا ما در سرحد می نشینیم و قاچاقبران را دستگیر می کنیم. این درک درست نیست. این عملیات به اساس استخبارات دقیق صورت خواهد گرفت. ممکن یک قاچاقبر در جای گرفتار شود و اما معلومات از جای دیگری در این مورد به دست آمده باشد.
در این حال معین مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید بخشی از مواد مخدر تولید شده در افغانستان از راه ایران به سایر کشورها قاچاق می شود. وی به این باور است که 40% مواد مخدر از راه ایران و بیشتر از 20% از طریق پاکستان و بخشی هم از طریق تاجیکستان و سایر کشورها قاچاق می شود. معین مبارزه با مواد مخدر می گوید نیمروز از جمله ولایات سرحدی افغانستان است که از آن طریق بیشترین بخش مواد مخدر به ایران و پاکستان قاچاق می شود. وی همچنان گفت که قندهار، هلمند، ننگرهار و بدخشان از جمله ولایاتی است که سرحدات آن برای قاچاق مواد مخدر مساعد است. این توافقات در حالی صورت می گیرد که شماری از کارشناسان افغان پاکستان را به سیاست دوگانه در قبال افغانستان متهم می کنند و می گویند پاکستان آنچی را در گذشته در موارد مختلف با افغانستان وعده کرده به آن صادق نبوده است. به همین دلیل کارشناسان افغان نسبت به این که پاکستان با افغانستان در بخش مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سرحدات دو کشور همکاری کند زیاد خوشبین نیستند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، امیدواریم خوب و سرحال باشید. در برنامه امروزین زن و زندگی گزارشی داریم از فعالیت یک کوپراتیف زراعتی و مالداری برای زنان در ولسوالی دیسبز ولایت کابل که از 3 سال پیش به همت یک تن از زنان افغان ایجاد شده است.
کل مصروف کار در زمین هستیم، باغای انگور است و تاک است.
به دنبال این گزارش گپ های خالده پوپلزه عضو تیم ملی فوتبال دختران افغانستان را میشنوید که از خود و ورزشی که انتخاب کرده است قصه میکند.
مشکلی که فیفا فعلا کدی بعضی کشورها داره چادر که میپوشن، اونا میگن که چادر پوشیدن خطر از به بازی کردن.
فشرده چند خبر کوتاه و مهم که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه پیشکش میشود. همراه همون کنید. در چند سال اخیر کوشش‌های برای احیای نظام کاری زنان از جانب دولت و نهادهای فعال برای زنان صورت گرفته است. در حالی که کمبود امکانات بهتر کاری برای زنان همچنان موضوع داغ و قابل توجهی است. در کنار اینکه دولت و برخی مؤسسات غیر دولتی برای زنان کار می‌نمایند، شماری از زنان خود دست به کار شده و در صدد فراهم کردن زمینه‌های کار برای دیگر زنان جامعه‌اند. برای مثال گزارش درباره کار و فعالیت یکی از کوپراتیف‌های زراعتی و مالداری برای زنان در منطقه ده سبز کابل تهیه کردم که به ابتکار یک تن از زنان افغان تأسیس شده است. این گزارش را فوزیه نوری تقدیم می کند. کوپراتیف مالداری و زراعتی امیل واقع ولسوالی دیسبز ولایت کابل تقریبا 3 سال پیش برای زنان مناطق قلعه خاطر، قلعه چمن، تنگی ترخیل و خواجه‌رواش کابل تأسیس شده و سهولت های برای زنان زراعت پیشه و مالدار فراهم کرده است. هوگای امیل مسئول کوپراتیف زراعتی و مالداری امیل میگوید این کوپراتیف به خواست زنان آن مناطق تأسیس شده است، زیرا به گفته او بیشتر زنان در این مناطق بیکار بودند و همچنان مهارت‌های زراعتی و مالداری را به صورت بهتر آن نمی‌دانستند.
هدف ما ایست که ما بتانیم امو کسب و کار را برشان یاد بتیم، دینا صاحب کار باشند که یک اقتصاد دوامدار و پایدار صاحب شوند. فرمای تحقیقاتی بادام باغ دیدن کردن و برشان تشریح داده شد که البته برای معلوماتشان یعنی یک زمینه خوب بود، یک فرصت بسیار عالی بود. امو تجارب محلی خود با اونا شریک کردن و اونا معلومات های نو جدید بود که در عصر امروز دیگه دنیا در قسمت انگور و تاک به کار میره برشان گفتن.
به گفته خانم امیل، زنان اعضای این کوپراتیو با آموزش مهارت ها اقتصادشان را رشد دادند. وی گفت در بخش زراعت دفتر تعاون جهانی وعده کرده است که برای این زنان جاهای مخصوص نگهداری قلمه نباتات و درختان را تهیه کند. جمیله یکی از اعضای کوپراتیف زراعتی و مالداری امیل درباره ارزش این کوپراتیف گفت قبلا آنها درباره کار و بار زراعت و مالداری به صورت بهتر نمی دانستند، اما بعد از اینکه عضویت این کوپراتیف را حاصل کردند کارهایشان سامان و رونق بهتری یافته است.
درباره زراعت ما بسیار چیز نمی فهمیدیم. باز از طرف کوپراتیف برای ما شاخشبوری درختان، مثلا شاخشبوری تاکای انگور، انگور چیندن، پاشیدن تخما، پاکت کردن، بسیار چیزا از طرف کوپراتیف به ما مردم دیقان یاد داده شد. مثلا گاو، مرغ و بزوی گپا باید بر ما داده شود و دیگه کورس های خیاطی دایر شود، کورس های سوادموزی دایر شود. به خاطر که بسیار زنا بیکار هستن و بیسواد هستن، ما از کوپراتیف می خواهش دارم که می کورس را دایر کنم.
خانم جمیله می افزاید آنها طی 2 دوره آموزشی توانستند شیوه های بهتر دواپاشی، شاخچه و تاکبوری و دیگر مسائل زراعتی را بیاموزند. اینکه این کوپراتیف در آینده کدام برنامه های را برای زنان زراعت پیشه و مالدار ولسوالی دیسبز ولایت کابل در نظر دارد، باز هم در این باره خانم امیل میگوید.
ما امسال این تصمیم داریم که یک پروشی مرغ و یک پروشی که بتانیم به هر خانواده یک گاو وطنی توزیع بکنیم و مراکز جمع آوری شیر داشته باشیم و یک دستگاه کوشک پروسس داشته باشند و همچنان در پالی ازی خدمات ویترینری و القای مصنوعی باشه که گاو
توانایی نسلی تبدیل شود و هر خانم بالاخره میتونه که یک فرم کوچک داشته باشه، گاو تابن چوچه میتاگ و شیرش اینا گول به دست بیارن. و همچنان در قسمت مواد غذایی از این هم ما پیشنهادات داریم، مرکزی رو داشته باشیم که در اونجا ما بتانیم پروگرام برای سواد آموزی داشته باشیم، پروگرام به صنایع دستی داشته باشیم، پروگرام هایی برای ترنینگ های بخش زراعت و مالداری داشته باشیم.
تا اکنون 168 زن شامل کوپراتیف زراعتی و مالداری ولسوالی دیسبز شدند که اکثر آنها از طرف شوهران و خانواده هایشان تشویق و حمایت می شوند. قابل یادآوری است که کوپراتیف های دهقانی بیشتر از 4 دهه قبل در افغانستان با فعالیت آغاز کرده که در طول جنگ و جنجال ها آسیب دیدند. فکر می شود در این اواخر کوپراتیف های دهقانی دوباره جان می گیرد که کوپراتیف زراعتی و مالداری عمل در دیسبز کابل یکی از نمونه های است.
فوتبال یک بازی هیجانی و گروپی است که علاقمندان زیادی در میان جوانان دارد. از 5 سال به این سو علاقمندی زنان و دختران افغان نیز به ورزش فوتبال زیادتر شده است. خالده پوپلزه عضو تیم ملی و مسئول فوتبال دختران افغانستان که از مدت 5 سال فوتبال میکند گفت فوتبال بازی دلخش میباشد و او با کمک و تشویق خانوادهش توانسته است در این ورزش رو بیاورد.
ما وقتی که در مکتب بودم همسنفی ما فوتبال میکن و از سر تشویق از اونا ما رو آوردم به فوتبال و امرای از اونا فوتبال شروع کردم تا علاقه مندی ما بسیار زیاد شد به فوتبال و بسیار فوتبال دوست دارم. در اول مشکلات داشتیم چون کس قبول نمیکرد، اما فعلا نه، اونا جایی که ما تمرین میکنیم و امرای کسایی که ما هستیم ارتباط داریم دیدن قناعتشون حاصل شده، مشکل ندارن. هر کس که وقتی که میخواد فوتبال کنه یا هر ورزش دیگه طبعا میخواد یک جای برسه. فوتبال ثقیل است، بازی بسیار مشکل است، اما از سر تمرین زیاد بازی آسان میشه. فوتبال سلطان همه بازی ها است، بازی اجتماعی است. ما بسیار خوش دارم که در گروپ باشم یک جای ورزش کنه. در اول ما تنها یک دو سه دختر بود که فوتبال میکردن، اما فعلا 600 دختر تنها در کابل داریم که فوتبال میکنن و ما طرفدار خودم پیدا کردیم. مسابقه کمرای تیم ناتو داشتیم، وقتی که دیدیم بیرون از میدان میدیدیم افغانای خود ما را از مردا بودن که ما را تشویق میکردن و بیرق افغانستان به
از خالده پرسیدیم که آیا می شود با چادر و یا لباس غیر معیاری یک زن به خوبی فوتبال کند؟ وی گفت چون افغانستان یک کشور اسلامی است و باید آنها در جریان تمرین و مسابقه پوشیده باشند، لذا مجبورند برخی قواعد را مراعات کنند.
چون افغانستان کشور اسلامی است مجبور هستند دخترها پوشیده باشند، مثلا برزو جمپر کاستینای دراز داشته باشند که نتونن معلوم شود. صد اگر میام چادر پوشیدن یکی که مشکل است و دیگر خطر داره. مثلا فوتبال هر قدر راحت باشی آزاد باشی برات آسان است، اما هر قدر پوشیده باشی اونم قدر گرمی میکنه چون سرعت داره، دوش داره. فقط یگانه مشکلی که فیفا فعلا قدیم بعضی کشورها داره که امرای چادری که میپوشن، به خاطر اونها میگن که چادر پوشیدن خطر است به بازیکن. وقتی که در عین دوش بازیکن میباشه و کس بازیکن دیگه کش میکنه چادر گردنش، خیلی خطرناک داره.
خالد افزود برای کسانی که فوتبال میکنند غذای خوب لازم است و باید در محیط راحت تمرین کنند، اما بنابر اظهارات وی دختران تیم فوتبال افغانستان در یک جای نظامی مثل کلوب سپورتی اردو به تمریناتشان میپردازند و استادیوم بهتری برایشان نیست.
بعد از اینکه ما نتیجه از لیگ پاکستان گرفتیم از طرف رئیس جمهور اجازه تمرین در میدان کلوب داده شد و بعد از اونمو تا حالا ما در میدان کلوب تمرین میکنیم. میدان استاندارد نیست، جای نظامی است، خطر بسیار زیاد است، اما ما نداریم جایی که مسئول باشه به دخترها که فوتبال کنن، که به حساب آرام فوتبال کنن و اذیت از طرف مردم نباشه، فقط ما اونمو جار داریم. ما یگانه آرزوی ما است و خواست ما میست که ما میدان فوتبال داشته باشیم، میدانی که ما بتونیم راحت روحن و از طرف هیچ کس اذیت نباشه، اینکه حداقل مامادگی خود داشته باشه و وقتی که در مسابقه خارج از افغانستان بریم نتیجه خوب بیاریم.
به گفته خالده با این که ورزشکاران زن در افغانستان از امکانات بهتر برخوردار نیستند، با آن هم توانستند در مسابقات فوتبال زنان کشورهای همسایه اشتراک کنند و امتیازاتی را به دست آورند.
ما مسابقات زیاد داشتیم، مسابقات دوستانه زیاد داشتیم و فقط یک مسابقه رسمی داشتیم که پارسال بود. نتیجه خوب داشتیم چون اولین بار بود تیم افغانستان افغانستان در مسابقه رسمی اشتراک کرده و بسیار دستاورد خوب است که افغانستان نامش هم یک کشور دیگه گرفته شد و تونسته که حضور پیدا کنه در اوت مسابقه. و مسابقه دوستان ما زیاد داشته، مثلا کشور جرمنی بوده، در اردن بوده، که سال 2006 بدین سو سالانه تیم ما دعوت میشه و امسال خوشبختانه باز تیم ما دعوت شده در مسابقه دوستانه که یک تورنمنت است به نام دسکور فوتبال که تیم اشتراک میکنه.
بسیاری مردم میگویند که فوتبال ورزش مردان است، اما خالده میگوید هرگاه مردان خانواده ها زنان و دخترانشان را تشویق و حمایت کنند مشکلی وجود ندارد که زنان فوتبال کنند و موفقیت هایی را به دست دارند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به چند خبر و رویدات مهمی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
هفته قبل تفاهم‌نامه‌ای میان مؤسسه زنان برای زنان، وزارت‌های عدلیه و کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین به خاطر فراهم آوری برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای برای زنان زندان بادامباغ کابل و اطفال آنها امضا شد. واصل نورمومند، معین کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین گفت با وسایل و تجهیزاتی که فراهم شده است این زنان می‌توانند با تکمیل حبسشان تعلیم بیاموزند. محمد قاسم هاشم‌زاده، معین وزارت عدلیه افغانستان گفت با عملی شدن این برنامه‌ها زنان زندانی و اطفال آنها می توانند تا زمان تکمیل حبسشان سواد و حرفه‌ای بیاموزند. به گفته آقای هاشم‌زاده، هرگاه این زنان معیاد حبسشان تکمیل می شود می توانند با حرفه هایی که آموختند کار نمایند و زندگیشان را پیش ببرند. و زنان عضو شورای عالی صلح می گویند در مذاکراتی که در این اواخر با مخالفان دولت صورت گرفته زنان نیز سهیم بودند. سارا سرخابی عضو شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت او با جمعی از اعضای شورا از مدت دو ماه به این سو به ولایت هرات، فاریاب، بغلان، بردگ و شماری از مناطق دیگری این کشور سفر کرده و با زنان و برخی از گروه‌های مخالف دولت صحبت‌های داشته است. تعدادی از زنان فعال افغان بیم دارند که در نتیجه این مذاکرات فرصت‌هایی که زنان در چند سال گذشته به دست آورده‌اند محدود شده و یا از بین برود. اما مقامات دولتی افغانستان به خصوص رئیس جمهور این کشور گفتند حقوقی که در قانون اساسی افغانستان به زنان داده شده است در هر گونه مذاکرات در نظر گرفته خواهد شد.
دوستان عزیز، این بود برنامه زن و زندگی که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما به این آدرس هستیم: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پست بکس ما در ولایات خوست و کندوز 1، هرات 40 و مزار شریف 19. پست بکس ما در پاکستان 784 یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
من و تو دو هم کلامت دو هم کلامت همش تو میخوانم
بنی من و تو بنی من و تو
دو هم کلامت دو هم کلامت همش تو میخوانم عاشق نبود ببین چی سرد است قصه عاشق حدیث درد است دل که عاشق نبود ببین چی سرد است
دل من تو دل من تو